در صورت برنامه های مذهبی رو داشته باشیم و سخنرانی داشته باشیم و تا بتونیم اون خواسته اون رو که اون موقع دائما به من میگفت این رو اجرا کنیم.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن مازان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما جان به کف بنادگیم.
برنامه امروز هم به پایان رسید. عاشقانه ای بود از زندگی خانم حیدری و همسرشون سردار شهید تهران مقدم، عاشقانه ای که میتونه برای همه ما درس زندگی باشه، عاشقانه ای که ما رو در سختی های زندگی مقاوم تر میکنه. تا عاشقانه ای دیگه و روایت عشق دیگه از زندگی این دو عزیز، خدا نگهدار.
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی این بود، جان شو بدهی در ره خدا جاودانگی، کی شوی فنا اصل ایمان این بود، کشته مغ گشته ساکن کوی زندگانی، زنده بود کی شود فنا روح جاودانی، هر که نمد از سر صفا پا به کوی جانان، بر دل او می شود ایان جلوه نهانی.
ساعت 2:31 است. روایت عشق، گفتگو با مادران و همسران شهدا بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت شد. سوالی که شاید این روزها ذهنتون رو درگیر کرده باشه اینه که دفاع از کشور رو نیروهای مسلح دارن انجام میدن، پس نقش من چیه؟ من چی کار میتونم انجام بدم؟ باید بگیم که دفاع از کشور شکلهای مختلفی داره که یکیشون نظامیه. ما مردم عادی با روش‌های مختلفی میتونیم در این جنگ نقش داشته باشیم. اصلا بذارید چند موردش رو با هم مرور کنیم. یکی از کارهایی که همه ما مردم ایران خیلی راحت میتونیم انجام بدیم، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و سایر منابع حیاتیه. دومین کاری که میتونیم همگی انجام بدیم اینه که در زمان بحران آرامش و خونسردی خودمون رو حفظ بکنیم و ترس و وحشت ایجاد نکنیم. و نکته خیلی مهمتر اینه که اسیر جنگ رسانه‌ای دشمن نشیم و هر خبری رو بلا فاصله منتشر نکنیم و بازنشرش نکنیم. و از همه مهمتر و در آخر اینکه همدلی و همراهی با مسئولانی که ما رو میتونه مثل گذشته سربلند کنه به امید پیروزی ایران مقتدر و منسجم.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه.
آرامش نمایشی از اقتدار واقعی است و شجاعت یعنی در سخت‌ترین اوضاع نیز امید را زنده نگه داریم. ایرانی همیشه چنین بوده است. دعوت میکنم از شما همراهان عزیز پاسخ به سوالات شرعی رو در برنامه زمزم احکام به مدت 18 دقیقه بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام. مدتی در این برنامه در قسمت اول گفتگو می‌کنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام جهاد و دفاع. امروز هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، بحث از تجسس و در کنارش جاسوسی مطرح شد که اگرچه تجسس در اسلام حرام است، اما کسانی که متاسفانه دچار جاسوسی میشن و میخوان از حکم حرمت تجسس سوء برداشت و سوء استفاده کنن و میگن کاری به ما نداشته باشید، ما سرمون تو لاک خودمونه، اما کار جاسوسی دارن انجام میدن، فرمودید نه، اونجا بازرسی و بررسی کاملا امر لازم و شرعی است و از نظر احکام دینی ما اونجا هیچ مشکلی وجود نداره. حالا خود این افرادی که به دام میافتن و دوچار جاسوسی میشن، قطعا اینها هم باید بدانن که در نگاه فقهی و دستورات دینی و احکام شرعی ما چه حکمی براشون در نظر گرفته شده. ما میخوایم توضیحات این مسئله را از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جاسوس، یعنی شخص جاسوس و کارش که جاسوسی است، پیشینه تاریخی بسیار دیرینه داره دیگه. در جنگ‌های اسلام هم بوده که در میان خودی‌ها افراد نفوذی بودن. حالا داستان‌های مختلف داره، کارش نداریم. همیشه هم ضربه‌ای که افراد نفوذی زدند ضرباتی بوده که کمتر از ضربات دشمن نبوده. ما در 8 سال دفاع مقدس یه واژه‌ای داشتیم به نام ستون پنجم که می‌گفتیم منافقین ستون پنجمند و اینها گرام میدن به دشمن و ضربات زیادی وارد کردن. الان هم متاسفانه گاهی نامردمانی هستن، اینا جز مردم نیستن و خائنینی هستن و تنفروشانی هستن که خب وجدان ندارن واقعا و شرف وطن دوستی هم حتی ندارن. دین که هیچی، خدا و اینها رو قبول ندارن. جرم اینا سنگینه از نظر شرعی و از نظر قانونی. منتها حرف سر این است که همه اینا یکسان نیستن، مختلفن. بعضی از اینها قطعا حکمشون اعدامه، در فقه آمده. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی اعدام میشن چون مفسد فی الارضن، گاهی شرکت در قتل دارن بعضی از اینها.
خب قطعا بعضی اطلاعاتی که در اختیار دشمن قرار میدن باعث میشه که عده‌ای خونشون ریخته بشه.
بله خون ریخته میشه.
بله
مختلفه، موارد مختلفی داره. الان خودتون میدونید گاهی مثلا یه خبری رو فرض کنید کسی میده به اون بالاتر، میرسه به اون عرض میشود دشمنان اصلی ما و بر اساس اون میان یه تخریبی رو تو فرض کنید سایت هسته‌ای ما یا مکان نظامی ما یا دانشمند هسته‌ای ما وارد میکنن. خب اینا خیلی قویه، اینا بر اساس قانون و بر اساس عدالت بررسی میشه، منتها اگر خفیف باشه حبس داره، تعزیر داره. اگر نه، موارد مهمتری باشه گاهی اعدام داره، گاهی به عنوان مفسد فی الارضه. ببینید من یک نمونه، این که من عرض میکنم بر اساس فتاوای آیونه، من یک نمونه استفتار از حضرت آیت الله مکارم شیرازی که اخیرا تو همین جریانات از ایشون استفتا شده خیلی سریع عرض میکنم. ایشون فرمودن که مواردی از جاسوسی پیدا میشه، خیلی خلاصه میگم، که از محاربه نیز شدیدتر است. یعنی که تو احکام ما داریم که جنگ با محارب آخه حکمش اعدامه، شدیدتر است. جاسوسی باید مطابق محتوای آن تقسیم بشه، ببینیم چی کار کرده این شخص. اگر مربوط به اخباری باشد که پایه‌های احکام اسلامی و حکومت اسلامی را متزلزل کرده یا جان مسلمانان را به خطر انداخته، مسلماً محکوم به اعدام است. این فتواست، فتوای مرجع تقلیده. همچنین اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقیاس وسیعی گردد که عنوان مفسد فی الارض به معنای قطعی بر اون صادق باشد، باز محکوم به اعدام است. ولی اگر در موضوعات کوچکتری باشد، مثل اینکه اطلاعات غیر مهم و خالی از خطر عمده در اختیار بیگانگان بگذارد، مشمول قانون تعزیرات است. یعنی از نظر قانونی حبسش میکنن، تعزیرش میکنن، تنبیهش میکنن، که این هم باز مقدارش متناسب با اون ضرری است که او مرتکب شده.
ممنون از توضیحات کامل حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد. دوستان ارجمند، همراهان برنامه زمزم احکام، با شما هستیم و دعوت میکنم قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سؤال ما این هستش که اگر مکانی خارج از تهران، مثلا شمال یا بیرون از تهران که حد ترخص رو رد میکنه داشته باشیم و مثلا سالی 4-5 بار به اندازه 2 روز این طورا در اونجا باشیم، نماز در ما در اونجا کامل هست، سالی مثلا کلن 5-6 بار فوقش در اونجا باشیم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
با توجه به توضیحی که این خواهر گرامی فرمودن که 5-6 بار مثلا هر باری که میرن یکی 2 روزی یا حتی بیشتر از این اونجا هستن، اگر قبلا وطنیشون نبوده است و فعلا مکانی است که حالا یا تهیه کردن یا اصلا برای گذران زندگی اونجا میرن، مسافر محسوب میشن و در اونجا نمازشون قصر است، یعنی شکسته است، به اصطلاح نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخونن. مگر وقتی که اونجا میرید تصمیمتون این باشه که حداقل 10 روز بمونید. در مواردی که میرید 10 روز یا بیشتر میخواید بمونید، نمازتون کامله. اما در مواردی که کمتر از این مقدار میمونید، نماز شکسته است.
اگر شخصی در صف نماز جماعت باشد و بین افراد دیگر بایستد و وضوی آن شخص وسط نماز باطل شود، آیا نماز بقیه افراد هم که کنار ایشان در سمت چپ و راست ایستادن باطل می شود؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری:
اگر در صف جماعت یکی از افرادی که در صف حضور داره نمازش به هر دلیلی باطل باشه، در صورتی که تنها راه اتصال به افراد دیگر فقط این فرد باشه، یعنی مثلا شخصی که در طرف راست این فرد قرار گرفته تنها راه اتصالش به جماعت همین فرد باشه، خب جماعت این فرد باطل خواهد شد. در صورتی که فاصله بین این نمازگزار با نمازگذاری که کنار این فرد هست و نماز او صحیح هست بیش از جسد یک انسان باشه، یعنی چیزی بیش از حدود 1 متر و 20 سانتی متر باشه، اینجا نماز صحیح نخواهد بود، نماز جماعت صحیح نخواهد بود. همچنین است که اگر این شخصی که کنار این فرد ایستاده در معظم حالات نماز مانع دیدن این دو نمازگذاری که نمازشون فی حد نفسه صحیح هست باشه، در حال نشستن ایستادن این شخص مانع از دیدن این دو نفر به هم بشه، ولی اگر نه فرض بکنید بچه بسیار کوچیکی هست که نه در حال سجده و نه در حالت نشستن، عرفاً مانع نیست، در معظم حالات این بچه اصلا مانع محسوب نمیشه، این از این جهت اشکالی نیست مگر اینکه اون فاصله بیشتر از اون مقدار باشه. در هر صورت در جایی که این ضرر میزنه به جماعت، اگر نمازگذاری که کنار این فرد هست اطلاع نداشته باشه و نماز رو بخونه، این نماز جماعتش صحیحه و میتونه حکم نماز جماعت صحیح رو بر این نمازی که میخونه بار بکنه. اگر که جماعتش هم باطل باشه، توجه بشه که در بسیاری از فروض اگر این فرد اطلاع نداشته باشه، چون خللی به ارکان نمازش وارد نمی کنه و خللی که به غیر ارکان مثل حمد سوره وارد کرده از روی جهل بوده است، جهل به موضوع بوده است، اینجا نمازش به صورت فرادا هم صحیح است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا با وضوی نماز صبح به شرط آنکه وضو را باطل نکرده باشیم مجازیم نماز ظهر را به جا آوریم؟ با توجه به آنکه نیت ما در وضو برای نماز صبح بوده، حکم شرعی مسئله چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤال مطرح شده، با این وضو هر کاری که نیاز به وضو داره میتونید انجام بدید. قرآن بخونید، نماز ظهر و عصر بخونید، نماز قضا بخونید، نماز مستحب بخونید، نماز مغرب و عشا اگر باقیه بخونید اشکالی نداره. پس هر کاری که با این وضو یا هر کاری که نیاز به وضو داره میتونید انجام بدید، موفق باشید.
از نظر شرعی حکم ارائه خدمات آرایشی به افرادی که اهل رعایت شؤونات اسلامی نیستند چه حکمی دارد؟ آیا آرایشگر در گناه چنین افرادی شریک است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
ما فرض و جایی میبریم که اصل عمل حرام نیست. اگر اصل عمل حرام نباشد، حالا این مقدار مخواست موهاش مرتب بشه به اینها، نه اینکه لاک روی انگشت ها اون لاک های دائمی یا مثلا ناخون کاشته بشه که مانع وضو، این کارهای حرام نباشه، بهتر طرف رو ارشاد کنیم که اگر فهمیدیم. گرچه بهتر است اصلا تجسس نشه، یعنی یک آرایشگر که نباید از طرف سوال کنه تو برای چی میخوای آرایش کنی، سوال نشه طرف راحت میتونه کارشو انجام بده. اما اگه سوال کرد فهمید قطعا برای کار حرامی میخواد این آرایش انجام بشه، این کار خاص انجام بشه، اینجا موظفه که این کارو براش انجام نده. حتی پولی که در مقابل این کار حرام میگیره چه بسا حرام باشه و حق استفاده از این پولو نداشته باشه، چون این خانم یا حالا این مرد داره برای کار حرام این کارو میکنه و شما اعانه به اسمش، به اون گناهش دارید میکنید. وقتی که خوب آرایشش میکنید، خوب اون کار انجام میدید، این در به گناهش شریک شدید. لذا میگیم این کار جایز نیست. اگر بتونیم این کار شریک در جرمش رو در این گناهش باشه، حق نداریم به اون کمک کنیم و پولی هم که عاید میشه اشکال داره استفادهش.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله
الحمد لله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. خانمی که ازدواج دوم کرده آیا به داماد شوهر دوم محرم است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر می شوند.
این داماد معمولا داماد خود شما نیست، داماد حبوی شماست، پس بنابراین برای شما محرم نیست.
درباره نماز مسافر یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی این سال رو برای برنامه زمزم احکام فرستاده. ایشون نوشته برادر من در ماه 2 یا 3 بار مجبوره برای آوردن محصول از قم بره به تهران، صبح میره و بعد از ظهر برمیگرده. تکلیف روزه ایشان چی میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی.
اگر شخصی از قم به تهران مسافرت بکنه نمازش شکسته است، چرا که فاصله بین قم و تهران بیش از مسافت شرعی هست و تنها اگر کثیر السفر باشد نمازش کامل خواهد بود. و برای تحقق کثیر السفر اینکه شخص 2-3 بار در ماه مسافرت بره نه این کفایت نمیکنه و این فرد باید نمازش رو در مسافرت شکسته بخونه و روزش هم در مسافرت صحیح نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. آیا غسل جنابت را مجازیم با 1 روز تأخیر انجام بدهیم؟ حکم شرعی این مسئله طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال.
طبق سوال مطرح شده خیر، چون اولین نمازی که آمد بر ما واجبه که غسل جنابت را انجام بدیم، مگر کسی معذور باشه، بیمار، آب برای او ضرر داره، اون تکلیفش از وضو، از غسل به تیمم و اینها تبدیل میشه، اما حالت عادی تأخیر جائز نیست. انشاءالله که موفق باشه.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
الله 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 يا الله، الله 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 يا.
خب عزیزان شنونده برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی رو شنیدیم. کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. هنگام اذان صبح 3:25 خواهد بود. در این لحظه های دعا که دعا به آستانه اجابت نزدیک هست، از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف التماس دعا داریم ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. دعوت میکنم ویژه برنامه از آنگاهی صبح رو با عنوان صبح نیاز به مدت 48 دقیقه بشنوید.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکسم
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت،
کریم رد نکند از جوار خود،
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لب نیز است، صبح این قافل از عطر خدا لب نیز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، در این صبحگاهان و در هر صبحگاه دیگر تا زنده ام عهد و پیمان و بیعتی را که با تو بسته ام تازه می کنم. من از این پیمان هیچگاه سر بر نمی تابم و دست بر نمی دارم. سلام بر شما مناجاتیان سحر، شما عاشقان سحرخیز، به برنامه صبح نیاز خوش آمدید.
انا بذکر الله تطمئن القلوب تطمئن.
امروز چهارشنبه است، 25 تیر 1404 برابر با 20 محرم الحرام 1447 قمری. لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 3:25 دقیقه و طلوع خورشید ساعت 5:05 دقیقه خواهد بود. همراهان عزیز برنامه صبح نیاز، اجتماعی که به دعا و نیایش توجه نکنه دچار فساد میشه و به سمت تباهی قدم برمیداره. دعا باعث تقویت معنویات و ارج و ارتقای عبادات میشه. دعا کننده هم همیشه با ریسمانی استوار خودش رو با آفریدگار محبوب پیوند میزنه و به این وسیله از ورطه گرفتاری ها خودش رو رها میکنه. الهی که ما هم از کسانی باشیم که اهل دعا هستند. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم سخنان استاد رضا نیا